بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ المعصومین، ولا سيما بقية الله في أرضه عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. كلامنا در پیرامون حسن ظن به خدای متعال بود. امشب هم چند روایت در این زمینه میخونیم که انسان وقتی که عمل خوبی رو انجام میده، در این حالی که نباید عملش رو خوب بدونه، اما حسن ظنم به خدا باید داشته باشه. اینها دو مسئله مجزایی از یک دیگره. بهترین عمل رو میاره اما بهترین عمل نمیدونه، چون مقایسه میکنه با اون چی که شایسته پروردگاره، میگه من کاری نکردم. چیزی که شایسته باشه در پیشگاه الهی کاری نتونستم بکنم. این از یک جهت. اما جهت دیگه، حسن ظنم باید به خدا داشته باشه، یعنی گمانش این باشه که بالاخره خدا کریمه، او با کرمش با ما رفتار میکنه، رحیم و رؤوفه. خدا دوست داره که ما این صفاتشو بشناسیم، اعتقاد داشته باشیم. این گونه به خدا گمان خوب داشته باشیم. مثال زده، باز مثال رو توجه کنید. گفتیم دو نفر اطاعت میکنن از یک فرمانده، اطاعت 100% کاملا اطاعت میکنه، اما وقتی میرید ازش سوال میکنید که چرا اطاعت میکنی، یکشون میگه من میترسم اگه ترک بکنم و اطاعت نکنم مجازات بشه. حالا مجازات هم هست، نمیخوایم بگیم مجازات نیست، اما فکرش اینه. یکی از این سربازها، یکی از این مأمورها میگه من از ترسم این کارو میکنم. دومیه اونم 100% داره اطاعت میکنه، اما وقتی بهش میگه چرا اطاعت میکنه، میگه من این فرمانده رو خیلی دوستش دارم، آدم خیلی خوبیه، میدونم اگه ترک بکنم مجازاتم میکنه، اما من از ترس مجازات نه، بهش علاقه منده. حالا اگه به فرمانده این تو خبر برسه، از کدوم یکی اینا بیشتر خوشش میاد؟ حالا تو مورد خدای متعال که بس خیلی بالاتر از اینه، ما نمیخوام مقایسه بکنیم. هم خدا دوست داره بنده هاش هم تو که دارن اطاعتشو میکنن حسن ظن به خدا هم داشته باشن، اطاعت بکنن، خوبم بکنن، اما اعمالشون رو خوب ندونند و در این حال حسن ظن هم داشته باشن، بگن خدا کریمه. بله، اون وقتی که پای گناه مطرحه، اونجا باید انسان از خدا خیلی بترسه. این خدایی که خیلی کریمه، تو موقعی هم که میخواد عذاب بکنه، اشد المعاقبینه، شدیدترین عقاب ها رو او میکنه. هیچ کس به اندازه او نمیتونه کسی رو مجازات بکنه. بزرگترین مجازات هایی که انسان ها میکنن اینه که طرف دیگه میکشن. خدای متعال تو جهنم وقت افراد میبره، هرچه این پوست بدنشون میسوزه به آتش، دو مرتبه پوست جدیدی ساخته میشه. کلما نوجد جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، یه پوست جدید رویده میشه، تمام بشه که نیست. پس تو موقع معصیت هم باید خیلی از خدا بترسیم، استغفار بکنیم، موقع اطاعت هم خیلی امیدوار باشیم، به خصوص نزدیک مرگ حواسمون باشه. لحظه‌ای که انسان میخواد دیگه از دنیا بره، باید خیلی امید به رحمت خدا داشته باشه. اون دستوره که تو اون لحظه ها، دیگه اون لحظه آخر که خودش هم میفهمه داره از دنیا میره، حسن زنش به خدا خیلی باید زیاد باشه تا خدا هم همونطور باش رفتار بکنه. حالا دو سه تا روایت دقت کنید، روایت ها در این حالی که دل هاتون نورانی میشه به این احادیث، یه مقدارم آشنا میشید با معارف اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت مایلن که این افکار رو ما بهش معتقد باشیم. احادیثی داریم که یک شعال اینجا خدمتون میخونم، راجب اینه که شیعه اگه گناهکار باشه روز قیامت بعد از اینکه خوب یه مقدار خدای متعال بالاخره معطلش میکنه شیعه رو، اما نهایتش بالاخره شیعه باید بهش بره، جهنم نمیره. به خاطر ولایتی که داره، اگه ولایت این چهار معصوم علیهم السلام خوب حفظ کرده باشه، بالاخره باید بهش بره و خدا فدیه میده. یعنی در مقابل یه شیعه، یه نفر از مخالفین، از نهی که دشمن اهل بیت بودن، فدیه میده، یعنی اونو فدای شیعه میکند، اونو میدازدش تو جهنم. بحث فدا تو قیامت چند تا حدیث تو این زمینه داری. خب این واقعا مایه امیدواری برای انسانه. حالا تو دنیا و مخالفین شیعیان رو اذیت میکنن، روز قیامت عکس میشه، خدا اونا رو فدای شیعیان میکنه و اونا رو جهنمشون میبره. جالبه بعضی احادیث رو حتی سنی ها من دیدم نوشتن تو کتاباش، خود سنی ها بعضیشون این احادیث رو نتونستن انکار بکنن، بالاخره حدیث از پیغمبره نوشتن، اما نمیدونن حدیث به ذره خود اونا هم تمام میشه، خود اونا مخالف شیعه هستن دیگه. حالا یکی از احادیثش که از امام صادق علیه السلام نقل شده، قال و سیعتا بالواحد من مقصری شیعتنا فی اعماله، روز قیامت یکی از شیعیان ما که یه مقدار کوتاهی کرده، تقصیر داشته در اعمالش، اینا میارنش. بعد ان سان الولایت و تقیت و حقوق اخوانه، البته این بعد از اینه که ولایت رو حفظ کرده باشه در وجود خودش، ولایت رو باید محکم حفظ کرده باشه، یکی هم رعایت تقیه رو، که البته این بیشتر حدیثش مال اونجاییست که با اهل تسنن مخلوط بودن، اونجا این بحث خیلی مهم بوده که شیعه حافظ اسرار باشه، تقیه بکنه، شیعه مشخص نشه، چون اون زمان به گونه‌ای بوده یا میشناختن میزدن گردنشون رو و اذیتشون میکردن. یکم تقیه خیلی مهم بوده، یکم حقوق برادران دینیش رو، فرمان این سه چیز رو حفظ کرده باشه، این شیعه رو میارنش اونجا و یوقف و به ازایه ما بین مئتن و اکثر من ذالک الی مئت الف من النصاب، در مقابل یه شیعه 100 تا تا 100 هزار تا از 100 تا 100 هزار نفر از مخالفین شیعه رو مقابلش وای میسونن. فیقال الله ها اولائه فدا و کم من النار، به اون شیعه گفته میشد این 100 تا تا 100 هزار تا، گاهی 100 تا گاهی 200 تا گاهی تا برسد به 100 هزار تا. 100 هزار نفر از مخالف شیعه رو بایستن به شیعه میگن که این 100 هزار تا فدایی تو هستن، به جای تو میرن تو آتش. فیدخل ها اولائه المؤمنون الالجنه و اولائک النصاب الالنار، اون مؤمنون میرن تو بهش، اون ناسبی ها دشمنان اهل بیت اونا میرن تو جهنم. و ذالک ما قال الله تعالی، بعد از آن فرمودن این از همین گفته خدا در قرآن که میفرماد ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی اونجا کفار آرزو میکنن که ای کاش مسلمان بودن. شأن نزول یا به عبارت دیگه تأویل آیه اون زمان صدق میکنه، وقتی که 100 هزار تا از مخالفین جهنمی میشن و فدای شیعه میشن، مخالفین آرزو میکنن یود الذین، یعنی دوست میدارن اون کسانی که کافرن که چی لوکان و مسلمین، میگن ای کاش تو دنیا ما مسلمان بودیم، انگار وضع مسلمان خیلی خوبه، انتظار میکشن. وقت تو حدیثش دنبالش میگه فی دنیا، یعنی لوکان و مسلمین فی دنیا، ای کاش مسلمان بودیم تو دنیا، منقادین للامامه، ای کاش منقاد امامت بودیم، یعنی پیرو و مطیع ائمه بودیم. لیجعل مخالفوهم من النار فداؤهم، که ای کاش مؤمن بودیم تا مخالفینشون فدایی اونها می شدند و جهنمی می شدند. این یک حدیث. حدیث دیگه راجع به این آیه است که می فرماد روز قیامت خدا رسوا نمی کند، شرمسار نمی کنه پیغمبر و افرادی که مؤمن به او هستند. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، روز قیامت یه روزیه که خدا خزیان نمی کنه، خزی همون رسوا و شرمساریه، خدا رسوا نمی کنه پیغمبرش را و کسانی که ایمان به او دارن. در ذیل این آیه یه روایت معمولا هم شنیدید این حدیث رو، ان الله اوحى الى نبيه علیه السلام، خدا به نبیش وحی کرد. حالا این نبی کدوم یکی از انبیاس نداره اینجا، خدا به یکی از انبیاش وحی کرد، گفت انی اجعل حساب امتک الیک، من حساب امت تو رو بر تو میگذارم، حسابشون تو رسیدگی بکن. فقال لا یا رب، گفت خدای نه، انت ارحم بهم منی، تو ارحم هستی، رؤوفتر و مهربانتر هستی به اینا از من، حسابش با خودت باشه بهتر، به نفعشونه. فقال اذن لا اخزی کفیهم، خطاب شد به اون پیغمبر، حالا که حساب رو به من واگذاشتی، من تو رو رسوا در امتت نمی کنم، کارو نمی کنم که خجلت زده بشی. یه حدیث دیگه داره عکس این تقریبا، روایت داره که پیامبری از خدا تقاضا کرد خدایا گناهان امتم رو حسابشو بذار به عهده من، چون میخوام هیچ کس غیر از من مطلع نشه از گناهان امت من. میخوام رسوا نشن امت من، کسی مطلع نشه، حساب گناهانش رو همشو بگذار به عهده من. خدا خطاب کرد گفت که هم امتوک و هم عبادی، خطاب شد که اینا امت تو هستن اما بنده های منن. و انا ارحم بهم منک، من رؤوفتر هستم به اینا از تو. لذا فرمود حساب اینها را به غیر خودم نمیگذارم تا اینکه هیچ کس از بدی های اونا مطلع نشه، نه تو و نه غیر تو. خب این حدیث البته به انبیاء سابق بیشتر میخوره تا نبی خود ما. نبی خود ما و ائمه ما علیهم السلام اینا شاهد تمام اعمال هستن، اعمال از اول تا آخر، حتی شاهد اعمال حضرت آدم، حضرت انبیاء سابق کلن و مردم کلن اعمال همه رو شاهد بودن و هستن. اون مسئله جداست که شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، اون آیاتی داریم تو زمینه که فعلا اونو نمیخوایم واردش بشیم. دو حدیث هم میخونیم راجع به این که خدای متعال گناهان بنداش ولو خیلی زیادن باشه میبخش، فقط شرطش اینه که انسان توبه بکنه. یعنی همینطوری خدا نمیبخش، بالاخره انتظار اینه که ما توبه بکنیم، یعنی پشیمان باشیم از گناهمون، خدا میبخش. یه مسئله نیست تعدادش چند تا باشه اونش مهم نیست، خدا هر چی تعداد هر چی هم زیاد باشه همه رو میبخش. لو اذنب العبد، اگر بنده گناه بکنه، حتی تبلغ ذنوبه انان السماء، اونقدر گناه بکنه که گناهانش به دهانه آسمان برسه، این کنایه از کثرت گناه است. خب دیگه این اندازه گناه کرده، غفرتها لمن استغفرنی و رجانی، من این گناه رو میبخشم برای اون انسانی که استغفار بکنه از من و امیدوار به منم باشه، امید داشته باشه. توی حدیث میگه میبخش. و همچنین این حدیث آخرم توجه کنید که باز از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، فرمودن اذا اذنب العبد ذنبا کتب علیه، وقتی یک کسی گناه میکنه گناهش نوشته میشه، یعنی اون ملک که موکل بر اوس می نویسه. فقال اعرابی، یه اعرابی اونجا بود، گفت و انتابعن، از پیغمبر سوال کرد، پرسید اگه توبه بکنه چی میشه؟ پیغمبر فرمودن محیعن، پاک میشد ازش. قال فین عاده، عربه پرسید اگه دوره تکرار بکنه گناه را چی میشه؟ قال یکتب علی، پیامبر فرمودن خب دوره نوشته میشه. فقال العربی فین تاب، عربه پرسید اگه دوره توبه بکنه چی؟ قال محی من صحیفته، فرمودن از صفحه اعمالش از صحیفش باز پاک میشه. عرب دید که انگار بس بیکش و پیمونه، به درست سوال میکنه گناه میکنه نوشته میشه، توبه میکنه پاک میشه، گناه میکنه نوشته میشه، توبه میکنه پاک میشه. آخرش پرسید قال الا متا، گفت این برنامه تا کیه؟ مثلا میشه گفت تا سه تا تا چهار تا، خب زن رو میگن کسی سه بار طلاق داد دیگه حق رجوع بار سوم نداره، تا دو بار طلاق میده زنشو خب میتونه باز رجوع بکنه، اگه پشیمان شد تو ایام عده میتونه رجوع بکنه، نیاز به عقد جدید هم نداره، تو همون عده‌ای که داره نگه میداره ستور اگه پشیمان شد میتونه رجوع کنه. یه بار دیگه باز همین زنشو طلاق داد باز پشیمان شد تو زمان عده باز میتونه رجوع کنه. بار سوم اگه زن رو طلاق داد چی؟ دیگه میگن نه، این طلاق سوم طلاق بائنه اسمشو میذارن، نه طلاق رجعی. طلاق بائنه یعنی طلاقی است که دیگه بینونت حاصل شد دیگه نمیتونه رجوع بکنه، مگر اینکه این زن از عده خارج بشه دیگه باید از عده برد بیرون. وقتی از عده رفت بیرون اگه رفت یه شوهر دیگری کرد و اون شوهر دوم باز او رو طلاق داد، او وقت شوهر اول باز میتونه بعد از اینکه از عده اون شوهر دوم رفت بیرون بیاد باز یه عقد جدیدی بخونه. خب ببینید الان تو مسئله طلاق داره میگیم دو بار که طلاق داد بار سوم دیگه حق رجوع نیست. حالا تو گناه چند بار؟ یک کسی یه گناه مخصوصی است دو بار انجام داد و توبه کرد، پیامبر میگن خب پاک میشه، وقتی توبه میکنه پاک میشه. عرب پرسید الان متا، تا که این برنامه ادامه داره؟ قال، خیلی تعبیر زیبایی است، الا ان یستغفر و یتوب الى الله عز و جل. فهمدن وقتش تا وقتیه که این استغفار بکنه و توبه بکنه، تا وقتی استغفار بکنه و توبه بکنه، توبه یعنی بازگشت از نظر روحی ها، باز میگرده میره تو دامن خدا، باز وقتی توبه کرد خدا او رو میبخش. بعد فرمودن پیامبر ان الله لا یمل من المغفره حتی یمل العبد من الاستغفار. خدا هیچ وقت خسته نمیشد از بخشیدن تا وقتی که عبدش از استغفار خسته بشه. پس خدا خسته نمیشه، اگه کسی هم براش خسته بشه ماها هستیم، ما ممکنه خسته بشیم، خب بله دیگه خسته شدیم دیگه توبه نمی کنیم استغفار نمی کنیم، خب خدا هم نمی بخشیم. اما تا ما خسته نشیم و استغفار بکنیم خدا آماده همینه، معطل اینه که واقعا بنده او خالصانه بگه اشتباه کردم، من نباید این کارو میکردم، و اون لحظه که داره میگه اشتباه کردم واقعا پشیمان باشه. اگه راست راستی پشیمان باشه خدا او را میبخشه پاک میشه. یه وادیه تیکر میگم، ان الله لا یمل من المغفره، خدا هیچ وقت ملول نمیشه خسته نمیشه از مغفرت، حتی یمل العبد من الاستغفار، تو وقتی که عبد از استغفار خسته بشه. بعد پیامبر این جمله رو فرمودن که وقتی انسان نیت میکنه بره یه کار خیری رو انجام بده، برای همون نیتش خدا یه حسنه مینویسه. حالا اگه بعد از نیت رفت کارم انجام داد، یکی میشه ده تا حسنه میشه. برنامه خدا اینه، تو قسمت حسنه و از وقتی انسان نیت میکنه خدا هم شروع میکنه کنتر اعمال شروع میکنه دنداختن، تا نیت کرد کار خوب انجام بده یه حسنه. حالا اگه بعد به مانع برخورد کرد و انجامم نداد دیگه اون یه حسنه هست سر جاش، اگه موفق شد خود کار انجام داد یه حسنش میشه 10 تا. من جا بالحسنه فله 10 امثالا. اما حالا بیاد تو گناه ها، کسی که قصد گناه میکنه، نه هنوز نوشته نشده، به خاطر قصد گناه گناه نوشته نمیشه، حجاب داره ها اما گناه نوشته نمیشه. وقتی رفت خود گناه انجام داد، یه گناه نوشته میشه ندعتا. خب جای امیدواری نیست؟ بینید دو تا فرق الان اینجا پیدا کرد. الان ما باید سوء ظن به خدا داشته باشیم یا حسن ظن؟ دو تا فرق الان پیدا کرد. یکی این که قصد کار خوب میکنیم حسنه نوشته میشد، اما قصد کار بد میکنیم نه، سیئه نوشته نمیشه. دوم این که حسنه رو اگر رفتیم انجام دادیم، عملش کردیم، چند برابر میشه. سیئه نه، سیئه رو وقتی انسان انجام داد همون یه گناه نوشته میشه. چه خدای خوبی داریم. حالا اگه خدا اینا رو نگفته بود، انتظار داشتیم که خدا این استفاده داشته باشه یا نه؟ دوست می‌داشتیم؟ دوست می‌داشتیم خدا این استفاده داشته باشه. خدای خوبی می‌خواستیم بالا سرم باشه که تا توبه می‌کنی فایده که بخشیده. دوست داریم دیگه، مایلیم خدا یه همچین خوبیایی داشته باشه. خب واقعش اینه که خدا هم این خوبی‌ها رو داره. دوست می‌داریم خدا با کریمیش با ما رفتار بکنه، نگاه به اعمال کم ما نکنه. خب خدا همینطوره دیگه، برخورد میکنه دیگه. یه عمل کوچول انجام می‌ده، خدا ده برابر، صد برابر ثواب می‌ده. انصافاً خدا تو خوبی چیزی کم نداره. اگه خوب فکرشو بکنیم، اگه تونستید فکرشو بکنه، یه چیزی بگه که اگه خدا این صفتم داشت خیلی خوب بود. اینطور نیست. هر صفت خوبی که بگید داره، اما عکسش، آیا هر صفت خوبی که خدا میخواد تو بندش باشه ما داریم؟ انصافا نه. اکثرش که بگیم و خودم میگم نه، نداریم. حالا این قسمت حدیث رو بخونیم. فاذا هم العبد بحسنتن کتبها صاحب الیمین حسنتن قبل ان یعملها. همه یعنی قصده. تا بنده قصد میکنه که بره یه کار خوب انجام بده، صاحب یمین، اون ملکی که طرف شانه راستشه، او فوری حسنه رو مینویسه قبل از که اون عمل بکنه حسنه رو. فین عملها، اگه عمل انجام بده، کتبت عشر حسنات، ده تا حسنه نوشته میشه. ثم تازه پیغمبر فرمان ثم یضاعف الله عز وجل، تازه خدا چند برابرش هم میکنه، یعنی ده تا را چند برابرش هم میکنه، الی 700 ضعف، تا 700 برابر ممکن خدا بکنه. این تحصیلت برابر مال همه نیست، این بستگی به شدت ایمان افراد داره. ایمانه که ضعیف و قوی هست، هر کسی تو رتبه خودش. هرچه معرفت انسان بیشتر باشد، ثواب ها زیاد داره. و اذا هم به خطیعتن، وقتی قصد میکنه یک گناه انجام بده، لم تکتب علی، خطا برش نوشته نمیشه. فعل عمله ها، وقتی رفت گناه انجام داد، کتبت خطیعت واحده، تازه یه گناه برش نوشته میشه. بعد پیامبر فرمودن و وراءها حسن عفو الله عز و جل، تازه بعد از این یه گناه که نوشته شده، پشتش حسن عفو خدا خوابیده. عفو خدا، نیکویی عفو خدا، یک عفو بزرگی خدا گذاشته که منتظر است انسان پشیمان بشه، خدا عفوش میکنه. خب بس تکرار میکنم، قصد گناه اگه اومد تو ذهن، فوری انسان باید بیرونش بکنه. چطوری بیرون بکنه؟ با یه ذکر. اون وقت که قصد گناه میاد تو ذهن، بی اجازه میاد. اجازه که نمیگیرید که، نمیاد از شما اجازه بگیرید که اجازه میدید بیام تو فکرتون. اگه بخواد اجازه شما بگیرید که دوتا میزنید پس کردید اون بارو دنبال کاره، بی اجازه میاد. اما حالا که اومد داخل فکر، حالا شما میتونید بیرونش بکنید. یه چوب وردارید بدارید دنبالش تو ذهنتون، رو میداد فوری بیرونش میکنید. چطوری؟ بعضی از بزرگان میگن حواس رو بنوزو به یه مطلب دیگه، حواس رو بنوزو به یه مطلب دیگه کارا حل میکنه، یعنی از فکر گناه انسان راحت میشه. اما من میخوام یه چیز بالاتر بگم، چون فکر گناه که برد بیرون ذهن تازه خالیه. من میگم ذکر بگید. اگه ذکر گفتید یعنی یه استغفار، استغفرالله ربی و اتوبله، فکرتون هم همین باشه، بگید خدایا اشتباه شد این اومد تو ذهن من، این نباید می اومد، اشتباه شد. یه استغفار میکنید و اینو فوری بیرش. توجه داشته باشید این استغفار شستشو میداد روح ها. پس استغفار دو تا کار ازش میاد، استغفار هم ضد عفونی میکنه، هم چراغ هم روشن میکنه، هم پاک میکنه اونجا، هم نورانی میکنه. دشت که حواسمون باشه به معنی استغفار که داریم چه میگی. این به خاطر اینه که گفتم فکر گناه که میاد عقاب نداره اما حجاب داره، ما باید از حجابش هم فرار بکنیم. این یه نکته که حالا تو اینجا در کنار این حدیث میخواستم بگیم. اما از اون طرف ببینید چه خدای خوبی داریم، تو حسنه انجام میده انسان، از وقتی فکر حسنه رو انجام میده خدا شروع میکنه ثواب میده، تو وقت انجام میده 10 تا 100 تا میره تا 700 برابر خدا حسنه میده. ما هم همه انتظار رو داریم از خدا، دوست داریم خدا همینطور باشه. اما خطا و گناه نه، وقتی خود گناه انجام دادیم تازه یکی نوشته میشه، اونم پشتش عفو پروردگار خوابیده، منتظر است این انسان بگه خدایا اشتباه کردم، یعنی واقعا پشیمان بشه، به زبونم لازم نیست حرف بزنه. یادم اومد یک کسی هر روز 100 تومن میداده بود به بچهش، میگفته بود برو اینا خوردش بکن، میخوام بدم به فقیر. این میرفت خورد میکرد و میومد میداد، هی نگاه میکرد میداد، پس چیزیشو به فقیر میده؟ میدید نه، هیچی به فقیر نمیده. تعجب میگه. باز فردا دوره میدید 100 تومن دیگه، 1000 تومن مثلا داد، میگفت برو اینا خورد که میخوام به فقیر بدم. میرفت خورد میکرد میومد میداد بهش، باز میدید هیچ، یه ریالش هم به کسی نمیده. روز سیوم چهارم کم کم تعجب کرده و گفته بود شما هر روز داره این پول خود میکنه اما من نیدم یه ریالش رو به کسی بده. گفته بود مگه تو نمیدونی قصد کار خوب که انسان بکنه ثوابش خدا بهش میده؟ من هر روز قصدشو میکنم، قصدشو میکنم که خدا ثوابشو بهش هم بده. این نه، این تو حدیث این نیست، اینو توجه داشته باشه. تو حدیث گفت هم و هم العبد به حسنتن، همه یعنی قصد بکنه واقعا، تصمیم داره یه کار خوب انجام بده، اینجا یه حسنه نوشته میشه. بعد گفتیم اگر به مانع برخورد کرد و نتوانست اون یه حسنه سر جاشه، اگر هم به مانع برخورد نکرد رفت کار انجام داد که چند برابر میشه. خیلی خدای خوبی داریم، ای کاش ما هم یه مقدار هم خوبی خدا رو میشناختیم. خدا خیلی دوست داره ما اینا رو بدونیم و معتقد بش باشیم، نه یه مقدارم ما هم خوب بشیم. فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، شما که دوست دارید خدا زود شما رو ببخشه، خب شما هم از گناه رفیقتون زود ببخش دیگه. وقتی رفیقت میاد از شما عذرخواهی میکنه زود ببخشش دیگه، اصلا چیکار داری که چی بوده کجا بوده؟ هم میاد میگه عذرخواهی میکنه آما ببخشید غیبت شما رو کرد، بگه برو برو اشکال نداره دیگه، هایی ناخون میزنه میگه چی گفتی؟ غیبت چی بوده؟ کجا گفتی؟ کی بود؟ کیا تو جلسه نشسته بودن؟ هیچ، تازه یه غیبت جدید هم باید بکنه، تازه باید قیبت اونایی که اونجا تو جلسه بودن هم بکنه که برای کیا نشسته بود. او زود ببخشید دیگه، بگذر زود، تا میگه تا کلمه اول فهمیدید شنیدید که داره عوض خواهی میکنه باره برو بابا دعوه ولش کن حرفش هم نزن دیگه تموش. روحیتون این باشه تا وقتی در خونه خدا هم میرید انتظار داشته باشید خدا همینطور با ما رفتار بکنه. فلیعفو فلیصفحو، هم عفو بکنید هم صفح. صفح گذشتن بدون سرزنش هم میگه، چون که انسان عفو میکنه اما یه سرزنش هم میکنه، میگه دیگه از این غلط نکنی آخرین بارت باشده، یه سرزنش اینطوری میکنه بعد هم گفت برو. گاهی صفح میکنه، صفح واقعا آقاگیه دیگه. گذشتن بی سرزنش، یا برو با ولش کن اصلا حرفش هم نزن اینطوری. آقایی که یوسف کرده نسبت به برادرش، تا اون لحظه آخر برادران نمیشناختن یوسف ها، اما گیر افتاده بودن، با پا خودش اومدن جلو یوسف های سده، یکی کسی دستشون که بزور میاردش، اما که با پا خودش برد اونجا گیر بیفته خیلی حالت شرمساری داره. اگه فکرشو بکنی خیلی به یوسف ظلم کرده بودن، به پدر یوسف هم خیلی ظلم کرده بودن، قد جلو خود یوسف چون نمیشناختندش داشتن به یوسف میگفتن که این بنیامین یه یوسف داشت، برادرش داشت به نام یوسف که دزدی میکرد. دروغی اما اگه بینید بنیامین دزدی کرده است، یه داداشی داشت اونم دزدی میکرد. حالا اصلا بنیامین هم دزدی نکرده و یه همچین تهمت هایی میزدن چی؟ اما وقتی هم لو رفت قضیه و یه مرتبه گفتن انت یوسف، نکنه تو خودت یوسفی؟ گفت بله و یوسفم. اینا یه مرتبه به قول ما توس میبشن زمین دهان باز بکنه فرو برن تو زمین، یه اندازه شرمسار بودن، خیلی خجالت زده بودن. اما یوسف هم خیلی آقایی که چی چی رو خود نه برید بابا ولش کن اصلا حرفشو نزنید. همین برادره یوسف بعد اومدن پیش باباش، دیگه نقشه بر آب شده دیگه، 30-40 سال دارن به باباشون دروغ میگن، میگن یوسف رو گرگ خورده دیدن چی چی از این دروغ ها میبافتن. حالی که نقشه بر آب شده اومدن گفتن بابا برامون استغفار بکن، گفت باشه زود علا زود برام استغفار میکنه، سوف استغفر لکم یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا سلام علیکم، تا گفتن ای پدر ما رو ببخش برای ما حتی از خدا استغفار بکن، ما آبرو نداریم. گفت میکنم مشکل نیست. تو حدیثی هم داره که میخواست شب جمعه بیاد که موقعیت خوب باشه استغفار کنه براش. این همه ظلم به پدرشون کرده بوده اما فوری گفت باشه میبخشم. هزاران یوسف اگه این اوصافشون جمع بشه یه قطره از اوصاف امام زمان علیه السلام نیست. همه اینا جمع بشه ما نشناختیم امام زمان را. آقای خیلی بزرگواری هست، اینا که چیزی نیست. و خیانت نیست یه کسی بگه که مثلا آقا که میان گردن ها رو میزنن از دم شمشی گردن ها میزنن، این حرف های هنچه فضل رازه نیستن به این صحبت ها، این گونه نیست، دروغ اینها. بله مخالفین ها چرا اونا رو میکشندشون، اما دوستانشون خود شما هستید، پس کیا میخوان برن جز یارانشون باشه؟ شما همه تون باید جز یاران آقا باشید و هستید. آقا که میاد یارانشون شما هست، شیعه ها یاران حضرت هست. من فقط ترس اینو دارم که شرمسار بشیم بگیم ببینیم آقا که میاد نیم آقا چند برابر به ماها دعا کردن تا دعایی که ما در حقشون کردیم. آقا خیلی به یاد شیعانشون هست، و دعا میکنن در حق شیعیانش. استغفار میکنن برای شیعیانشان. حتی نیاز نیست ما بهشون بگیم برای ما استغفار بکنه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. حضرت استغفار میکنن. تو زیارت آل یاسین میخونید السلام علیک حین تحمد و تستغفر، سلام بر شما اون ساعاتی که حمد خدا رو میکنید میگید الحمدلله، و اون لحظه هایی که استغفار میکنید میگید استغفر الله، یا استغفار برای شیعیانتون میکنید. حدیث داره، آیه قرآن هم داریم، ملائکه هم استغفار میکنن برای شیعه ها. کسی که شیعه است افتخار برشه. تو زیارت جامعه داره، زیارت جامعه ائمه المؤمنین، تو اونجا دارد ملائکه استغفار میکنن برای شیعه ها. خیلی عقب هستیم از این جهت، فاصله خیلی داریم. قرآن یوسف اونی چی تا آقایی که 800,000 یوسف مصری فدای تو، اینها هیچن در مقابل رأفت و مهربانی که امام زمان علیه السلام دارن. و هم که الان میبینید همه دارن از سر سفرشون استفاده میکنن، به یاد آقا هم نیستن. بس چی؟ اونایشونم که گناه میکنم که دیگه هیچ، از سر سفره آقا دارن استفاده میکنن. السلام علیک حین تصلی و تقنوت، السلام علیک حین ترکع و تسجد، سلام بر شما اون لحظه‌ای که نماز میخونید قنوت میگیرید، سلام بر شما اون لحظه‌ای که رکوع و سجود میکنید، السلام عليك حين تهلل وتكبر، سلام بر شما اون زمانی که تهلیل میگید لا اله الا الله، تکبیر میگوید الله اکبر، بله خدا بزرگتر است از وجود شما، شما حجت او هستید، انسان کامل، اما خدا بزرگتر است. السلام علیک حین تحمد و تستغفر، سلام بر شما اون زمانی که حمد خدا را میکنید میگید الحمدلله رب العالمین، اون زمانی که استغفار مینمایید استغفار میکنید. بعضی دیدن استغفارهای امام رو برای شیعانشون، در یه روایتی داره امام معصوم می فرماین اینطور تو مقام مناجات با خدا. خدایا شیعان ما از طینت ما خلق شده، اگر روز قیامت حسناتشون کم بود از حسنات من بردار، بر حسنات انا بگذار. انسان کامل این گونه صفاتش دوست دارید امام زمانتون این گونه باشند؟ بله همین طوره. خدایا ما را شرمنده و سر به زیر روز قیامت نزد امام زمانمون مگرده. السلام عليك يا أبا عبد الله. ثواب این چند جمله هم باشه برای شهدای هفتم تیر و سید الشهدای انقلاب ما، مرحوم شهید مظلوم بهشتی. السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد. چوب و نیزه را کنار زدند تا بدن برهنه و ریان برادر پیدا کرد. از روی تعجب صدا می زند انت اخی انت ابن امی. کردن به طرف مدینه یا جدا یا رسول الله. نگاه کنید فرزندتون حسین را ببینید چگونه بدنشون در خونشون قوطه‌ور شده، اعضای بدنشون قطع قطع شده. یا جد دختران تو دارد به سارت میبرد و بناتو که سبایا با توجه کامل همه یک صدا بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 قلب القلوب، قلوب ما را بر دین خودت ثابت کن، ثبت قلبی على دینک. خدایا معرفت من رو زیاد فرما، خدایا اوصاف خودت رو به ما بشناسن. خوبیای خودت رو اوصاف کمالی خودت رو به ما عطا فرما. خدای آن گونه که میپسندی مرا قرارمون بده، مرا از اعمال موجب قهر و غضب خودت دور گرده. پروردگارا از شر شیطان حفظمون فرما، از لغزش ها دورمون گردان، گناهانمون را فرما، فرج مولامون را نزدیک کن، از بهترین دوستانش قرارمون بده، زیارت جمالش و نصیبمون بگردان، رهبرمون را در پناهش حفظ فرما، امت را در پناهش حفظ فرما، دشمنان رو به قهر و غضب خودت گرفتار فرما، آنها رو ذلیل گردان، به نابودی و نادل همه رو شاد فرما، گذشتگانمون رحمت فرما، شهدای هفتم تیر و امام بزرگوارمون رو با سید الشهدا علیه السلام محشور فرما. خدای همه مریض ها، مریضی که سفارش شده است، مریضایی که در فکرن، همه رو لباس عافیت بپوشان به جاه نبی که محمد و اهل بیت.